رادیو فرهنگ.
شانس آوردی برای چیه دیگه؟
من چیز بودم، هر چی میخواستم باید به دست میآوردم. مدلم این مدلی بود.
پس به اونا میگه هر چی میخواین باید به دست بیارید.
قطعاً باید اینجوری باشه. تصمیمو دیگه نمیشه شیخ. آقا اگه قرار باشه من دنبال این میرم بگم حالا
تو وقتی مدل دین بود خب یه شانسی هم آوردی دیگه. این کبوتر چی جوری
شانس که مجبور بیاد سمت شما وقتی شما بخوای.
یعنی من وقتی بخوام شانس میاد دوباره؟
مجبوره بیاد، وگرنه اصلا دنیا سر جاش نمونه. در مسئله هست میگه نداری نخواستی، اصلا اینکه شانس میاد، اینکه کی میاد، من صبر دارم یا نه اون دیگه نه. من هرچی میخواستم با همون بقول میشود، من هر کاریو میجنگیدم براش. این باعث میشد که من عادت بکنم به اینکه به دست بیارم.
سلام و درود خدمت شما شنوندگان و بینندگان محترم برنامه صفحه کلاج. صفحه کلاج شماره 180 هست که در خدمتون هستم و من رضا آزادی یا همون حمید سرتیتر معروف در فضای مجازی، معروفش رو خیلی کشیدم، با شما هستم یه 1 ساعت و 34 دقیقه با تازه ترین خبرها از سیرک انتخاباتی. این برنامه فکر کنم همش در رابطه با سیرک انتخاباتی، البته همه چی داریم، اما منتها اولش میگم که یه مقداری من شمشیر از رو بکشم براتون. امیدوارم که خوب باشید، هر جا که هستید خوب و خوش و سر حال باشید و این برنامه موقعی شاید شما گوش کنید یا ببینید که روز انتخاباته و یا انتخابات تموم شده و با 63% آرا حجت الاسلام یا آیت الله قتل عام رئیس جمهور مملکت شدن. چیزی که من حد زده بودم به وقوع پیوست. زاکانی زاکانی کنار کشید، مهر علیزاده هم کنار کشید، خاتمی آمد وسط میدون و گفت تکرار میکنم برید رأی بدید، ولی خب ملت به ریشش خندیدن و مطمئنن این سری مثل سری های قبل نیست. مردم واقعا شمشیر رو از رو کشیدن که اصلاح طلبا رو واقعا تو این قضیه سکیه پول کنن. اصلاح طلبایی که 100 شقه شدن، یه ده گفتن به همتی رأی نمیدیم، کروبی از حسش اومد بیرون گفت به همتی رأی بدید، از این ور یه ده رفتن کمپین ستاد انتخاباتی آقای رئیسی را زدن. اصلاح طلب و رئیسی اصولگرا اصلا در نمیاد، یعنی باید آویزون میشن هر جور که شما فکر میکنید. و یه دم موندن که نه به همتی رای میدین نه به مهر علیزاده رای میدین و همونجوری که مهر علیزاده هم که کشید کنار. در صورت که یه شرم شورواییه واسه خودش و خیلی جالبه ببینیم که شنبه ظهر چه کسی از قوطی انتخابات که خب مشخص هم هستش میاد بیرون، مگر اینکه اتفاقات خیلی خوشایند ناخوشایندی برای خودشون یا برای اطرافیاشون صورت بگیره. هنربندا را داریم این هفته که از همین هنربندا شروع خواهیم کرد، از حسین رضازاده نمیشه فوش بده تا علی پروین، متاسفم برای علی پروین، تا بهنوش بختیاری و تا خداداد عزیزی تا مهرداد میناوند که خدا رحمتش کنه، رضا شارودی، میخواستم بگم رضا شارودی حریف مهرداد میناوند یا همپستی مهرداد، رضا شارودی و تا سیروس دین محمدی و همه و همه، داریوش ارجمند بوستان بی سرخر اصلا معنا نداره باید باشه ایشون، و آمدن وسط میدون که قهر نکنید تر نکنید درست نیست اینا. خیلی جالبه مایل کوهن که میگن اصولگراتر از همشونه هنوز به این نتیجه نرسته که بره رأی بده یا رأی نده، ولی آقای خداداد عزیزی میخواد تحقیق کنه. خیلی برنامه پرتمطراقی داریم، پرملاتی داریم، داستان هفته را داریم که 2 هفته است که سرکار خانم میترا درویشیان انجام میده، بسیار مورد توجهتون قرار گرفته. آهنگ های هفته را داریم که جناب اوهدی عزیز انتخاب میکنند و همچنین جغجغه هفته را داریم که به یک چرخش 180 درجه ای ایشون گفت به رئیسی یه فیلم ازش دارم که رئیسی را سکه یه پول کرده و آیت الله قتل عام قلم دادش کرده. خیلی جالبه ها، یعنی تا 1 ماه پیش فوش میداد الان کمپین درست کرده. آخوندک های هفته را داریم و جور و جور دیگه، برنامه خیلی پرملاته. امیدوارم که بتونم تو اون ساعت ببندمش. ببخشید دستم اونگیری درازن. در ضمن جام ملت های اروپا هم شروع شده و من لباس تیم ملی هلند را پوشیدم. چه ربطی داره به تیم ملی ایران؟ قلبم که ایرانه، ولی در صورت ایرانی های عزیزم تبریک بهتون میگم که تیم ایران در یک شرایط واقعا نابهنجار، اسفناک، تأسف آور تونست در بحرین هر چهار حریف رو ببره و ببندن دهن اون کسانی که میگفتن اسکوچیچ مربی خوبی نیست. در اون برهوت بدبختی ورزش ایران، فوتبال ایران که ویلموتس با 27 روز مربیگری 8,200,000 یورو گذاشت رو دست فدراسیون فوتبال ایران، آقای اسکوچیچ که تومنی قرارداد دسته با تومن قرارداد دسته بسیار عالی عمل کرد. کمپلیمنت اینجوری هم میکنم براش که به قول معروف دمت گرم که بچهای ایران که دل مردم ایران در این شرایط و واقعا تأسف آور شاد کردید. و حالا دور دوم که هفته آینده قرعه کشیش هست و حالا به موقع صحبت خواهم کرد در آتای موضوع. بریم اولین آهنگ برنامه رو گوش کنیم و ببینیم و بشنویم و بعد برگردیم مستقیم این سراغ انتخابات و سیرک و هنرمندا و با من باشید.
مهرعلیزاده بفرمایید یک شماره.
شماره 8
نداریم. 7 و 1 تا 7 میذارم دوباره بگید. همون 7 و
6.
شماره 6 انتخاب جناب آقای مهرعلیزاده. آقای مهرعلیزاده سومین نفر.
مواد اولیه مسئله من نیست، اما من مسئله‌مه. اگر شد تولید مسئله کشور میشه مسئله من، مسئله همه میشه. باید فعال پیدا، حضور پیدا کنه.
سلام، شهره قمر هستم. رأی ما جوانها رئیسی است و سلام.
بله، مسئله من نیست ولی مسئله منه، جناب رئیسی، رئیس جمهور آینده، رهبر آینده، چیزی که همه دارن حدس میزنن ولی حالا معلوم نیست چه اتفاقاتی خواهد افتاد، و شورای قمر یا همون قمر خانم بازیگرا و هنرمندان ما که پاچه همه رو میگیره، از حامد بهداد که از اون نوید افکاری دفاع کرد و گفتش که اعدامش نکنید، حمله کرد بهش، تا اون سه جوونی که دوتاشون رو تو ترکیه گرفتن و یکیشون تو ایران گرفتن که به اعدام محکوم شدن، زیر اعدامند و به قول معروف آمد گفتش که اعدام حقه، باید انجام بدی. معلوم نیست این خانم کی هستش، متولد 1372، میگه من دختر کردم، بازیگر هفرنگ سینما ایران که من هیچ بازی ازش ندیدم، 3,400,000 فالوور داره در اینستاگرام و دیگه خوش خفه کرده دیگه تو استودیو، از اب علی کریمی میپره تا فردوسی پور، فردوسی پور تا علی دایی، هر کسی که به نظام بگه بالا چشت ابرو، این آقا این خانم میپره وسط و فشکشش میکنه. حالا ما جوانان ایران رأی ما رئیسی تو شاید، ولی ببند اون گاله رو. متاسفم، متاسفم که امثال خداداد عزیزی ها، علی دایی ها، معذرت میخوام علی پروین ها آمدن وسط و اراجیفی میگن که آدم میمونه که واقعا اینا دیگه کی هستن. بریم حرفای خداداد عزیزی، چرت و پرت های خداداد عزیزی را بشنویم و برگردیم و باقی ماجرا، چون ما دیگه نباید اینا رو ول کنیم. هنرمندانی که واقعا ورزشکار نماهایی که میبینن با پوست و گوشت و استخون دارن لمس میکنن، اگرم لمس نکنن چشای کور بابا قلیشون میبینن که بچه کودکی کار در بین خیابونا و چهارراه‌ها یا تا کمر خم شده توی اون سطل آشغالا، ولی ایشون میبینید چه چرت و پرت هایی میزنه به پشبندش علی پروین، سلطان علی پروین. برمیگردیم و به این دوتا جرسومه خواهیم رسید.
عرض ادب و احترام دارم خدمت همه عزیزان، عرض کنم خدمت شما که در مورد مسئله انتخابات، من خودم به شخصه سعی میکنم از بین این 7 کاندیدی که وجود دارن تحقیق کنم و اون کاندیدی که به نظر خودم بیشتر از بقیه میتونه به وضعیت جامعه کمک کنه به اون رأی بدم، و طبیعتا من فکر میکنم که تحقیق کردن راجب کاندیداها و فکر کردن راجبشون و رأی دادن بهشون میتونه خیلی چیزا رو تغییر بده و ما خودمون باید انتخاب کنیم که چه کسی جامعه ما رو بگردونه، و با یه تحقیق میشه به نظر من بهترین کاندید رو انتخاب کرده. ارادت بده.
ما چون معمولیت هم آقای رو دوست دارم و توشان دارم زندگی بکنم، همه جام مقتبطی دوست دارم امیره دیگه، اما چون میگن دوست دارم میگن دوست داریم از توی این رئیس جمهوری هم شرکت میکنیم، طرفدار آقای رئیسی هم هستم من، به موقعش هم این پیام من باید پخش بشه.
درود بر شما، ما هم افتخار میکنیم به سرنگری مثل جنوالی که اینقدر نسبت به مملکت اشباهر.
بله جناب علی پروین، علی سلطان، سلطان علی پروین، اوف بر تو، توف بر تو، تو باعث و بانی یه همچین وضعیتی در مملکت ما شدی، تو باعث و بانی شدی که امثال حسین هدایتی و آبربانک پرسپولیس، رویانیان، اکبر غمخوار و این کثافت هایی که الان مملکت ما را از این شغل میپرن سر اون شغل، اینا را در برگرده به ورزش کشته شدن، تو باعثشون شدی، تو باعث شدی که روز بعد از شروع شورش 57 رفتی نشستی پای منبر خمینی و خمینی گفت من ورزشکاران را ورزشکار نیست ولی ورزشکاران را دوست دارم، تو باعث شدی، تو باعث وضعیت این وضع موجود شدی. به کی میخوای رای بدی؟ تو که 2 قدم 3 قدم 10 قدم از ما جلوتر بودی به عنوان یک آدم آگاه توی این مسائل. رئیسی را نمیخوای رای بدی؟ آبان 98 نیدی؟ هواپیمای اوکراین نیدی؟ دیمای 96 نیدی؟ بچه های کار نیدی؟ کودکان کار را نیدی؟ کسانی هستن که تا کمر خم شدن تو این کانتینرهای آشغال، اونا را نمیبینی؟ کجای کار هستید آقای خدایی؟ میخوای تحقیق کنی به کی میخوای رای بدی؟ کدوم یکیشون وضع موجود را درست میکنه؟ ابراهیم اون همتی، ابراهیم رئیسی، کدوماشون؟ محسن رضایی؟ کدوم یکی؟ تو بگو کدوم یکی. منم با تو پای پا تو میرم رای میدم. واقعا توف به شرفتون، اوف بر شما که اسم ورزشکار را گذاشتید. خدا نکرده تو با یک گل به قول من روله مردم شدید، عزیز مردم شدید. به قول لورا، عزیزانی که لور زبان هستن میدونن من چی میگم، عزیز شدی برای مردم. ولی چی شد؟ به کجا رسید؟ تو هم باش مثل علی دایی بیاد بیانیه بده، من نه رأی میدم نه اجازه میدم کسی ازم سوء استفاده کنه، اگر کسی از من سوء استفاده کرد دروغ میگن من نیستم. مثل عادل فردوسی پور باش، تا دو هفته پیش که شاکی بودی از این قضیه. به کجای قضیه رسیدی؟ به کجا رسیدی؟ رسید پولا رسید؟ هیچ میدونی سربازان مملکت برای جمعه جمع کردن؟ یکی از شنوندگان این برنامه پسرش را ازش گفتن جمعه نمیخوای بیای نیا، کارت شناساییت باید به ما بدی، ما خودمون کارش انجام میدیم. ببینید به چه فلاکتی رسیده. همین الان فیلمای اومده بیرون که از عراق دارن میارن برای رایگیر. اما تو میای یک شبه، الهی شو که مردم میفهمن، یک شبه عزیز مردم بودی شدی منفور مردم. توف بر شماها که میبینید ظلم را، ولی باز هم میگید میخوام بریم تحقیق کنیم. اون یکی هم الان میگه من میرم به ابراهیم رئیسی رأی میدم. آقای پرویم چند چندی با خودت، از خاتمی و رفسنجانی رسیدی به احمدی‌نژاد و روحانی، روحانی رسیدی به رئیسی، چند چندی با خودت. متاسفم به خاطر بچت که 25 میلیارد بدهی بالا آورد، اون دولت تونست پولش بده، آمدید شروع کردی به پاچخاری روحانی. این دولت این چیه؟ جریان این سری چه قراره؟ متاسفم براتون. بریم باقی جریاناتو ببینیم و برگردیم.
اولا چه سلام خدمت شما دوستان گلم، با منطقه با شعور و با فهم و درک و مؤدبا، اونایی که درک میکنن، اونایی که آگاهن و اونایی که دل سوزن نسبت به هر مسئله. یه قضیه هست که واقعا خودم رو معذب دیدم که باید در موردش صحبت کنم. من نه موافقینم که بدین رأی بدین و نه مخالفم. چرا؟ چون کسی ها نمیشه رضا کاری بازداشت و نمیشه اعتباره به کاری کرد. فقط باید هر کسی نسبت به آگاه یا شعور و ادبش پیش بره. ولی خودم رأی نمیدم. چرا؟ چون اصلا چیزی نمیبینم. بعد این همه سال از اینا هیچی ندیدم. یه زمانی تعریفی کردن بابا اینو، میگفتن که یه پیکانی وانتا خریدیم 21,000 تومان با کلی اجازه سیستم و تشکیلاتش 21,000. من الان یه چیز بدونش رو میدم که گولی دو برابر و نصفی پیکان زمانی شا حالا نمیدونم اینا چه میگن، خدا لعنتش کنه، ما شاید نفهمم نه یارزم، ولی خدا بیامرز دو برابر و نصفی پولی پیکان زمان شاب. ببینید این هندونه را، ببینید این هندونه را، تو زوری به این جرمی نبودی آخ خشکیدنی رودخونه زاینده رود، تو این جرونی، تو این اصلا بدبختی یا در به در یا آواره جیگه برای مردم درست کردن. این هندونه را ببینید، این هندونه، همین هندونه را خریدم 47,300 نرز وسطی شهر تو مردابی تقه جرون بهم بدن. از همین زه خریدم تو ارزون سرا، خریدم 47,300، یعنی دو برابر نصفی پولی یه پیکانی زمانشو. ای شاه خدا بیامرزده، خدا بیامرزده عزیز. او روز با 5,000 تومن زمان شاه خدا بیامرز چه کمی چندین؟
یه
عروسی میکردین؟ با 5,000 تومن؟ پس چرا رفتین گفتین مجبر شو؟ ها؟ چرا رفتین؟ اشتباه کردین یه کاری درستی کردین؟ آقا اشتباه کردین یه کاری درستی کردین؟
ما اشتباه کردین.
رأی میده؟ چرا؟
جمعه دی جیرون نکوه نهاره خرزی در نمیان یه هندونه بگیری تلاف هزار تومان چه خبه یه همون یه همون چقدر یکی تلاف هزار تو سبیه یه هندونه.
بله بله، مارا نکنه تو گونی، مارا نکشید، ما به کس نمیگم رای بدین یا ندین، اما هر کسی عقل لامصب شه به کار بندازه. تو لحظه ای که رأی از تو میخوان میشی مردمی خوبا، زحمت کشا، فهیم و با غیرت و با شعورا،
زدی دشمنه تموم دنیا میشن دشمنی ما و ما با یدبار عیده دنیمون دشمنه چکا کنیم برهانیم. اما بعد چرا رای میده هندونه میشه 80,000 تومان، دلار میشه 40,000 تومان، خونه میشه متر 300 میلیون، توالت عمومی چار باق ورودیش میشه 10,000 تومان. غمی؟ یه زبون که من به چه لباس خودشم نمیتونه بخریم. حالا بی شعور باش، نفهم باش، بی مسئولیت باشد نسبت به غذا یا تصمیم دیگی. از ما گفتم بود خیر پیش.
درود به شرف این مرد زیبا لهجه اصفهانی که حرف حق را زد. جناب خدادادی حتما تو این فضای مجازی آویزون هستید شماها، پول خوب میرسه، اون خونه لاکچری که نشستی و داری پا رو پا میندازی و تحقیق میخوای کنی، حتما یه چپ و راست میکنی اینستاگرام، میبینی چقدر جسور شدن مردم، تریبونایی که بسیجیان و برادران اراذل براشون درست کردن چگونه میان حرفشون رو میزنن، یکی میاد این گونه برای مردم صحبت کنه، اون یکی در جمع اون خانم میاد فوش میده، اون یکی میاد میگه که آقای خامنه‌ای توی که میگی من سرش ندارم پس غلط کردی، 8 سال رئیس جمهور مملکت بودی تو که سرش نداشتی. این برمیگرده که مردم از ماها عبور کردن، جناب خداداد عزیز از آقای پروین از شماها عبور کردن و مطمئنا دیگه نمیتونن مردم را راضی کنن که بیایید رأی بدید، ایشالله که گربه است درست میشه. الان آقای رئیسی از قوه قضاییه میاد قوه مجریه فساد را از بین ببرد، یه چیز خیلی مسخره است. بله مردم عادی دیدن، کرونا را دیدن، آبان 98 را دیدن، صدای مادران داغدار را دیدن که همین مادران داغدار بلایی به سرشون خواهند آورد که مطمئنن اگرم اتفاقی بخواد بیفته از همین مادران شروع خواهد شد. من ایمان دارم این اتفاق شروع خواهد شد. کشتار 67 و کشتار آبان 98 را نمیتونن پاک کنن با هیچ رنگی، با هیچ مواد شویندی. بریم سراغ باقی برنامه، یک آهنگی گوش کنیم. خیلی من دیگه منبر رفتم، یادم گفتم منبر، منبرهای دیجیتالی هم جدیدن باز شده، کلاب هاوس که ماشاءالله همه منبر میرن و اون روم هایی که ماها فقط باید بریم پا منبر بشیم و گوش کنیم اجازه نمیدن بیایم رو خط و صحبتمون و سوالاتمون رو از آقای احمدی نژاد و احمدی نژاد ها بپرسیم و فقط باید پا منبری بشیم موضوع کنیم که آقای احمدی نژاد حرفایی میزنه که خیلی جالبه. بریم یه آهنگ گوش کنیم و برگردیم ادامه ماجرا.
زیبا رحیم
میمونم با تو، توی دنیام تو، عشق زیبا چشمات تو، اون که میخوام تو، مال من باش، آره مال من باش، ماه من باش، اون دو تا چشای خوشگلت بگو که برای منه، اون که عاشقش منم توی و فقط تو، اون که عطر بودنش همیشه برای منه، آره اونی که دوستش دارم توی و فقط تو، یه عشق تو، یه عشق من، یه چشم تو، عاشقت شدم وای ناز چشماتو بدش من، یه عشق تو، یه عشق من، یه چشم تو، یه چشم من، عاشقت شدم وای ناز چشماتو بدش من، لا 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 لا
با برنامه 180 صفحه کلار در خدمتون هستم و بریم سر وقت آقای مایلی کهن. من توقع داشتم که مایلی کهن بیاد وسط و مردم رو به انتخابات دعوت کنه. یه آدم اصولگرایی هستش، واقعا هم اصولگراست، یعنی نه بده بسونی داره و حالا با هر طریقی که بعضی موقع مربی تیم ملی شد، مربی تیم ملی عمومی شد، من کاری به اون مسائل ندارم، ولی لحاظ اعتقادی آدم معتقدی هستش و اصولگرای واقعی را میشه نام نهاد به ایشون. قبل از اینکه بریم گنده باقالی رو گوش کنیم و ببینیم و هرس بخوریم یه رو حسین رضازاده، بریم ببینیم مایلی کهن چی میگه در رابطه اسرائیل و در رابطه رأی دادن. خیلی جالبه، خیلی جالبه که خیلی هم بهش پریدم، ولی بد نیست این چند دقیقه رو گوش کنیم. در اصل گفتم برنامه این هفته بیشتر هول و هوش انتخابات و سیرک انتخابات، چون دیگه هفته آینده دیگه مشخص میشه چه کسی رئیس جمهور شده و از 12 مرداد ماه سکان ریاست جمهوری را دستش خواهد گرفت. اینو گوش کنیم با هم دیگه و برگردیم.
بارها اینو گفتم که ورزش یا اصلا منشور المپیک های قبادی یعنی چی؟ من بارها گفتم، قبلا هم گفتم، الان هم عرض میکنم، ما نمیتونیم تو دنیا، یعنی هیچ کشوری نمیتونه تنها زندگی کنه. خیلی از کشورها با اسرائیل رابطه ندارن، اما هیچ موقع نمیگن اسرائیل باید نابود شود، چون دست، یعنی دست اونا نیستش که. الان اکثر کشورها رابطه برقرار کردن، من نمیگم حالا ما بیایم رابطه برقرار کنیم، اصلا دست من نیست، من اهل سیاست و سیاست بازی هم نیستم، اما اینکه ما نمیتونیم تنها تو دنیا زندگی کنیم، کما اینکه این همه مثلا ما نمیدونم تو جاهای مختلف داریم برای آمریکا صحبت میکنیم، نمیدونم حرفای مختلف میزنیم، الان برای تو برجام یه دفعه نشستیم با هم دیگه سر یه میز مذاکره کردیم، غیر از اینه مگه؟ هنوز به جنبندی نرسیدم که مثلا 7 نفری که کاندیدا هستن بتونن مشکلات مملکت رو رفع کنن، کم کنن. در رابطه با آقای رئیسی، ایشون از اینکه الان 42 سال از انقلاب ما میگذره، ایشون سمت‌های مختلفی داشتن و طبعا خب کارم زیاد کردن، اما در مجموع باید گفت که ایشون خب 42 سال پست‌های مختلف داشتن دیگه، من فکر میکنم کافیه. آقای همتی، خب من یه شناخت خیلی کوچولو دارم، آدم فوق‌العاده خوبی هستن، بازم عرض میکنم من ایشون هم به نوعی در واقع خودشونو بروز دادن دیگه، تو بودن تو بیشتر ادوار بودن، حضور داشتن. آقای قاضی‌زاده هاشمی، من زیاد شناختی از ایشون ندارم، اما خب ایشون نماینده مجلس هم دیگه، من شناخت خاصی از ایشون ندارم و به خاطر همین هم صحبتی نمی کنم، اما فکر میکنم خیلی جوونه. آقای زاکانی هم به نوعی مثل آقای قاضی‌زاده هاشم، اما خب آقای زاکانی هم مقدار فعالیتش بیشتر بوده. آقای سید جلیل هم به نظر عالم مخلصی میرسه، عالم خالصی میرسه، اما بازم حزم میکنم دوره آقای احمدی‌نژاد حضور داشتن و تو اون دوره هم به هر حال به نوعی همه نسبت بهشون شناختنم و من اعتقاد دارم که باید نیروهای جدیدتری بیان. آقای محسن رضایی خب ایشون زحمات زیادی رو تو جبهه جنگ کشیدن، این اصلا شکی درش نیست و از کیان مملکت دفاع کردن و مخلصانه هم بوده. خودشو به هر حال تو مقاطعی که کشور مورد تجاوز قرار گرفته بود، البته تو تجاوز هم داستانای وجود داره که شاید یه جایی هم ما خودمونم به هر حال نقش داشتیم توی تجاوز به اصطلاح صدام. و وقتی شما میگی مثلا دیگه قدس از کربلا میره، خب اینا برات یه چیزاییه که طبعا همونجور که به ما برمیخوره بعضی از کشورها پیرامون ما صحبت میکنن، اونا هم خب بهشون برمیخوره دیگه، غیر از اینه بگه. بله آقای مرایزوری، خب من خودم 34 سال کارمند سازمان تربیت فنی بودم و شناختم برای از سازمان مدفوع خودم بیشتر از همه است. من فکر کنم آقای میرعلیزاده زمانی که مسئولیت سازمان تربیت فنی رو داشتن، یکی از ضعیف‌ترین رؤسای سازمان تربیت فنی که من در طول 34-5 ساله که از سازمان تربیت فنی حضور داشتم ایشون بودن. این لحظه که من با شما دارم صحبت بکنم به این نتیجه نرسیدم.
آقای جلیلی میفرمایند که ما چرا میریم با دو سه تا کشور مذاکره میکنیم؟ جناب جلیلی، شما یک دهه کشور رو با یک بیانیه خونی در مذاکرات معطل کردین. از اون موقع تا حالا 80% جی دی پی کشور عقب مونده. من فکر میکنم شما اصلا اطلاع ندارید از مسائل بین المللی. شما میگید بدون توجه به اونها بیایم انجام بدید. بابا بهترین دوستای ما دیگه چین و عراق مگه نیستن؟ پولای ما رو نمیدن. آخه شما چی رو میگید بریم خودمون حل کنیم؟ چرا نمیدن؟ میگن تا اون مذاکره به نتیجه نرسه نمیدیم پولاتونو، باهاتون ارتباط برقرار نمی کنیم. شما میگید که ما با افتخار میتونیم دور بزنیم. بله این بیکاری، این معیشت مردم همش نتیجه همین کارهای شماست. چرا اینا رو نمیگین؟ هی بی خودی دارین همینجوری میگید که تعامل خوب است. تعامل با کی؟ دنیا الان بدون این حل این مشکل تحریم با شما کار نمی کنه. الان هم کار نمی کنه. اون 20% اضافی هم که ما داریم هزینه می دیم مال اینه.
بله این همون آقایی بود که زمانی که رئیس بانک مرکزی شد گفت FATF FATF دیگه چیه؟ نه بابا بی خیال، اصلا خیالتون راحت بشه، اتفاقی نمیفته. ولی ایشون الان دهنشو باز میکنه میگه 16 میلیارد دلار، این آقای همتی رو دارم میگم، 16 میلیارد دلار هر ساله ما برای دور زدن تحریما به دلال پول میدیم. خاک بر سر اون رژیم و حکومتی که 16 میلیارد دلار به تحریما برای دور زدن تحریما پول میدن، بعد جوون مملکت سرش تا تو خشتک داره شیشه میکشه، معتاد شده تو کانتینر داره آشغال جمع میکنه. واقعا فاجعه است. مالکان هم تمام به قول معروف همه را برآورد کرد که هیچ کدومشون قابل اطمینان نیستن. خیلی هم خوب، خیلی هم زیبا و خیلی هم دیدنی، ولی حرف اصلی را مردمی میزنن که تریبون که بهشون بدن اینگونه صحبت میکنن. گوش کنیم با هم دیگه، خیلی زیبا صحبت میکنن. واقعا ماها که خارج کشور هستیم و برانداز هستیم باید بدویم دنبال این مردم عزیزی که در داخل ایران هستن و این گونه جسورانه صحبت میکنن.
ما اصلا رئیس جمهورمون معلومه، آقای رئیسی از کجا زدیم اونجا؟ من تو میدون تنظار کار میکنم، اروز اومدن تو میدون، هر حوزه 120 تا حوزه داریم، هر حوزه 2 میلیون تومان گرفتن، یعنی 120 حوزه هست 203 میلیون بزور گرفتن. گفتن برای کمک به رئیسی، مگه رئیس جمهور نیاز به کمک داره؟ اصلا نباید علی بدیم. ما تو ایران زندگی میکنیم، به خدا نمیتونیم تو ایران نفس بکشیم. من خودم یه زبونی هستم که اصلا دارم به زور خرج و درآمد خانواده ما در میارم. 6-7 نفری دیروز نفری روز 2 میلیون تومان بردم خرج 4 روز خونمونه در آوردم، فقط خوراکی. برای چی رای بدیم؟ رای نمیدیم. من خودم یه زبونم، اصلا رای ندیم آقا، رای ندیم.
ماشاءالله ماشاءالله. و امیدوارم کسانی که اطراف آقای رئیسی هستند یا اطراف نامزدها هستند طوری دور اینها رو نگیرن که این هشدارها بهشون نرسه، یعنی دلسوز باشن بگن ببینید تصمیم گیری چقدر سخته، الان تو ماه عسلشون هستن، یعنی همه دارن میگن آقای رئیسی، آقای همتی، آقای نمیدونم مهرعلیزاده درود بر تو. سه ماه بعد وقتی تصمیم گرفتن ها شروع بشه، وقتی صف مرغ تشکیل بشه، وقتی چه میدونم مردم برای سبد معیشتی زیر دست و پا له بشن، اون موقع تمام این درود درود پرچم چرخوندن ها تموم میشه.
بله، مسئولیتش هم به طور کامل اون وقت با خود آقای رئیس جمهوره. آره، همون که الان بعضی اطرافیان در واقع آقای روحانی داره میبینیم دیگه، میان مسئولیتش با آقای روحانی هست.
بله، آخر سر یعنی نزدیک ترین فرد به رئیس جمهور دیگه حاضر نیست هیچی رو بپذیره. من میگه خب من چیکار کنم؟
بله، آقای رئیسی گوش دادن و این جوونی که اعلام کرد که 2,000,000 تومان از هر حجره پول گرفتن برای تبلیغ رئیسی، اومدن دستگیر کردن بردنش، به هنوز خبری ازش نیست. چیزی که من توی دوست از سایت ها خوندم و شنیدم و متاسفانه از همین الان آقای رئیسی شمشیر رو بسته و با حفظ سمت قوه قضاییه اومده قوه مجریه به قول معروف دست بگیره. گفتم که مملکت ما کسی اخراج نمیشه، کسی استعفا نمیده، فقط از یه شغلی سمتی به یک سمت دیگه‌ای میرود. بریم عمه عزیزمون را گوش کنیم که در رابطه با انتخابات فکر کنم شعری سراییده، بد نیست که با هم دیگه اینو گوش کنیم.
رأی دادن حق مسلمم، رأی میدم به عمه. وقتی که عمه اینقدر عاشقمه، رأی میدم به عمه. دروغ نمیگه و نداره عادت، سر عمه سلامت، نهایتش دشمن مادرمه. رأی میدم به عمه. گرونی کار اون بوده؟ نبوده. بورس شعار اون بوده؟ نبوده. حالا که چین پاهاش روی چشمه، رأی میدم به عمه. خاله خوبه اما خدایی عمه بهتر از عمو و دایی. عمه وجود عمه خیلی مختنمه. رأی میدم به عمه. هرکی که دید عممونو پسندید، قافیهشم عمدی بوده با تشدید. دنیا بدون عمه اند قمه. رأی میدم به عمه. فوش دادیم هر جا به عمه هامون، به کی؟ به خواهر گل بابامون. باید نباشیم دیگه شغل زنبه. رأی میدم به عمه.
بله، صحبت عمه شد. نمیدونم چرا یاد خاتمی افتادم و دوباره آمده تکرار میکنم. آقای کروبی از حصر اعلام کرده به همتی رأی بدید و آقای خاتمی هم گفته تکرار میکنم. اول گفته که قهر نکنید و دیروز پیروز بود گفتش که تکرار میکنم، تکرار میکنم. این تکرار میکنم دیگه کسی ترهی براش خورد نمیکنه. بعد نیست گوشش کنیم و بعدش هم بریم سراغ یه آهنگ دیگه، بعد برگردیم ادامه ماجرا.
امیدوارم که مردم ما همت بکنن و بیان در عرصه و رأی بدن، چه در زمینه ریاست جمهوری تا اون طرحی که شده که به هر قیمتیه. من اصلا راجع به نامزدها صحبت نمی کنم که شایسته هستن، ولی این که یک جریانی باشه که بده به هر قیمتیه، ولی با کنار زدن مردم، ولی با تعطیل کردن رأی مردم، آزادی مردم، من میخوام این رو و این جریان رو بیارم روی کار تعمیل بکنم. این که نشد، این کجاست جمهوریت اسلام داره؟ و اتفاقا مردم باید بیان تو صحنه که این رو به هم بزنن، بگن که خب شما تصمیم گرفتید همه زمینا رو فراهم کردید که یک چیزی تعمیر بشه به مردم، ما حالا ممکنه که ایدئال خودمون رو نداشته باشیم، ولی اینو به هم میزنیم. حضور مردم در صحنه به هر صورت، به هر تنگنایی باشه، هر مشکلی باشه، مهمه. و این که جریان میخواد صندوق رأی رو از کارایی بندازه یا به جهت دیگر منحرف بکنه، ما حداقل اینه که این رو نذاریم بشه دیگه بیان تو انتخابات. امیدوارم که مردم ما شرکت بکنن در انتخابات و از جمله به شوراهای ما رأی بدن و این انسجام و اتحادی هم که حالا در شورای شهر تهران میگم اینجاست که یک لیست از طرف یک جریان به وجود این خودش امتیازه. امیدوارم که مردم هم احساس مسئولیت بکنن بیان توی صحنه.
مرتضی اشرفی.
بنده های تو
همیشه جوابه واسه حال این دلی که خرابه واسه زندگی یه تو احتیاجه دوری از تویه درد لعلاجه نفسم توی هوا رو میخوام شکار اومدی و تو دلم کردی انفجار خیالت اصلا بی خیالم نمیشه ریشه کردی تو دلم تا همیشه صاحب اختیاره دل منی دیگه حسی که دارم به چی شد بجوری شدیده صاحب اختیاره دل منی دیگه ببین چی شد کار منو به کجا کشیده کمش خوبه تو زیادت هم کمه آخه اون چشای تو فرق میکنه با همه مبتلا شدم بهت بگو با من دلت و تو اعصابم اون چشای خوشگله صاحب اختیاره دل منی دیگه حسی که دارم به چی شد بجوری شدیده صاحب اختیاره دل منی دیگه ببین چی شد کار منو به کجا کشیده
این برنامه صفحه کلاژ مصادف شد با سیرک انتخابات و وقتی شما این برنامه رو دارید گوش میدید یا هنوز انتخابات در حال رأی‌گیری هستش یا انتخابات تموم شده مشخص شده چه کسی انتخاب شده و در صورت زمان ضبط این برنامه هنوز هیچی مشخص نیست، فقط تا الان مهرعلی‌زاده انصراف داده و زاکانی که من میدونستم زاکانی اتفاق خواهد افتاد، چندین برنامه هم گفتم، در چندین برنامه دیگه هم که داشتم این مسئله رو گفتم. میریم سراغ حسین رضازاده. حسین رضازاده که یک آدم بسیار بی سوادی که بعد از این که ایشون با زور دوپینگ قرصایی که اقدس خانم همسر ایوانوف که بچه های اردوی تیم ملی وازمرداری اسم این خانم ها گذاشته بودن اقدس و دکترای شیمی داشت و اون قرصا را به این آقا میداد، کسی که وزنه 195 کیلویی را به زور بلند میکرد، یهو وزنه 212 کیلویی 215 کیلویی بلند کرد و تا سالها رکورددار وزنه‌برداری جهان بود و ایشون بعد اینکه وزنه رو بلند میکرد انقدر نگه میداشت تا داوران میامدن بغل اسما میزن عکس میگرفتن بعد مینداخت پایین وزنه رو و تا سالها رکورددار دو ضرب جهان با 263 کیلوگرم بود و این آقا بعد اینکه مشخص شد که داره دوپینگ میکنه خیلی بی سر صدا شب مسابقات المپیک پکن گذاشتنش کنار و حالا آمد تو شورای شهر تهران، شورای شهری که واقعا خنده بازاری بود واسه خودش، یک آدم بی سوادی که حتی بلد نبود ضرب المثل ها هم باران جواب بده، در صندلی داغی که الان جفتشو با هم دیگه میذارم خیلی کرکر خنده شد و داروش کاردان صحبت کاردان شد. متاسفانه پرویز کاردان و همون مراد برقی خودمون دار فانی رو ودا کرد و من تسلیت میدم به جامعه هنری و ما مدیون یه همچین افرادی هستیم که الان من پشت دوربین هست، روی دوربین هستم و دارم برنامه سازی میکنم. کاردان ها زحمت کشتن که ماها به اینجاها رسیم، روح این عزیز شاد. داروش کاردان از خنده نتونست خوش رو نگه داره. این دو تا با هم دیگه گوش کنیم و آقای حسین رضازاده هم شمشیر که هیچی میله وزنه برداری رو بست و آمد گفت من به رئیسی رای میدم مثل علی پروین. این دوتا آیتم رو با هم ببینیم بعد مستقیم میریم سراغ پاچخارهای رئیسی و جلیلی. اینا هم بد نیست به قول من، فقط این جسارت این عزیزان رو نشون ندیم. نفراتی هم هستن که پاچخاری میکنن که رئیسی قربونش برم، جلیلی هم که دیگه خدا مرگم بده چقدر این خوشگل و چقدر زیباست. این 4-5 تا آیتم رو پشت سر هم با هم ببینیم و برگردیم ببینم دیگه تو خورجین هم چی دارم براتون رو کنم. برنامه 180 صفحه کتاب
بزرگترها که صحبت شده و برنامه که این نامزدها دادن، من از آقای سید ابراهیم رئیسی حمایت میکنم و خب واقعا خب چندین سال که بوده تو جاهای مختلف خب ثابت کرده و الان هم که در قوه قضاییه بوده چندین سال در بین مردم بودن و خب مردم راضی هستن و خب به نظر من انشالله نیمی مشکلات جامعمون حل بشه، مشکلات جوانان و مشکلات کشورمون انشالله حل بشه.
حالا من چند ضرب مثلا میگم شما کاملش کنیم. حاضرین؟
بله بله.
یه سوزن،
سوزن یه متری باشه دو متری
یه سوزن به خودت بزن،
5 تا به دوستت
نرود میخ آهنین،
نرود میخ آهنی به کجا، به آهن دیگه به تختی که میره،
میازار موری
که دانشکش است،
داریوشکش است خنده بر هر،
خنده بر هر همه
واجب است،
واجب است خنده آقا واجب است، یادم خب رویه شاد میشه دیگه
خدا بگیر چی کارت کنه پهلا مدت ها بودی جوری در خنده ده بودم، خدا خیرت بده. آخی
شما هم که خوشخنده ای دیگه ماشاءالله
ماشاءالله چیز جالبی میگید، یه سوزن به خودتو که پنشته بگیر، پنشته به کروش با آقای
آره دیگه برای اون باید 100 تا بزنی آقا ولی آقای سوالاتون خیلی بازم باید یه ما بشنی این سوالاتون چیز کنیم باید
وعده ای به ما داده شده از طرف مراجع بزرگ ما، از طرف کسانی که برای اسلام دل می سوزنن و هدفشون این هست که انشالله به زودی زود ما شاهد ظهور حضرت آقا باشیم، مطمئن باشید که یکی از اون نشانه ها رأی آوردن حضرت آیت الله رئیسی.
خوابی رو من در مورد ریاست جمهوری امام جلیلی دیدم که براتون تعریف میکنم. خواب دیدم که من رفتم تهران، میرم میبینم که این دوتا ساختمون شهید رجایی سفید رنگه و بزرگتر ساختمون شهید بهشتی سیاه رنگه تقریبا و کوچیکتره. بین این دوتا ساختمون یه کوچه است، این کوچه هم آذین بندی شده و نگاه میکنم ساختمون شهید رجایی. همون موقع میفهمم که آقای جلیلی رئیس جمهور شده تو این ساختمونه و همون موقع هم حس میکنم که آقای رئیسی هم تو همون ساختمون مشکی رنگه. ساختمون مشکی رنگ درش بسته شده بود دیگه، اصلا پلوم شده بود، اصلا سوتوکور بود. ساختمون سفید رنگ فعال بود. نگاه کردم دیدم آقای جلیلی با لباس‌های سفید با همون کاپشن سفید از یه دری آمد بیرون توی ایوون و از یه در دیگه داخل شد. بعد درا همجوری شلب شلب براش باز شدن، با اقتدار همه جلوش اینجوری صاف وایسادن، این جلوی همه رد شد، مثل اصلا سر جلو سینه سپر یه نگاه اندک مقتدرانه و مهربان انداخت و باز مقتدرانه شلف شلف رفت تو اون یکی دره، از این در خارج شد، رفت خیلی با شکوه محکم.
بله، نشانه های ظهور بالاخره یکی سیاست جمهوری رئیسی راست هم میگه دیگه، بالاخره یه قاتل جلاد که فقط فکر و ذکرش خون ریختن جوانای مملکت بوده، میخواد بشه رئیس مملکت، رئیس جمهور، رئیس نفر دوم مملکت و بعدش میخواد بشه رهبر. خب این یکی نشانه ظهور دیگه. اون یکی هم که دیگه کرکر خنده است دیگه، امام جلیلی، اینه دیگه نمیدونستم. سعید جلیلی خودش این جایی که بادمجون داغ کرده بود اینجا گذاشته بود که جای مورش پاک کرده بود، به قولن روتوش کرده بود، بوتاکس کرده بود، بوتاکس کرده بود، چیزا که میگن که نشون داده نشه، آبروریزی نشه، کرکر خنده مردم نشه. اون موقع این بابا خواب دیده و امام جلیلی. بریم سراغ سرکار خانم بهنوش بختیاری، یک نمیخوام کلمه بدی اینجا به کار ببرم، درست نیست، نون به نرخ روز خور. گوش کنیم، حتما همتون گوش کردید و بعض کافی ایشونو مورد عنایت قرار دادید و پشمندش مردم جسور ایران که تو دهنی میزنن به بهنوش بختیاری، بهنوش بختیاری ها که خفشید، ما محتاج سکوت شماها هستیم، بیشتر خفشید.
توی این سالایی که گذشت همه ما ایرانی ها بحران هایی رو پشت سر گذاشتیم و حال خیلی همون خوب نبود. من میدونم، شما میدونین، اما ما یه خانواده ایم دیگه. وقتی که رازی داریم اصولا باید بین خودمون بمونه، وقتی مشکلی داریم باید بین خودمون حلش کنیم، به قول معروف آبروداری کنیم، درسته؟ از نظر اقتصادی بهمون خیلی سخت گذشت، روزای خیلی بدی رو تجربه کردیم. خود من به همراه خانواده هم مشکلاتی رو پشت سر گذاشتیم، شاید به خوابم نمی دیدیم که توی همچین شرایط اقتصادی ناجوری گیر کنیم، مثل یه باتلاق هر روزم پایین تر رفتیم. اما یه جایی وقتشه که این سنگا رو بریم وا بکنیم دیگه، یه جایی وقتشه که تموم کنیم. الان وقت اون دوستی است، وقت اتحاد است، وقتیه که بیایم همه با هم وایسیم پشت هم بگیم آقا ما میخوایم این مرض وحشتناک اقتصادی رو تمومش کنیم برای همیشه، ما میخوایم حرفمون رو بزنیم. منم مثل شما، خانواده منم مثل شما، ازتون خواهش میکنم پشت هم باشیم و تمام مشکلاتمون رو ریشه‌کن کنیم. ما یه خاکی داریم زیبا، پر از منابع حاصلخیز، پر از ثروت، ما باید از این خاک استفاده کنیم. حق گرفتنیه، ما باید حقمون رو از خاکمون بگیریم. چه جوری؟ تموم کنیم قرقر و نق و اعتراضای الکی و هیجان‌های بیخودی رو تموم کنیم، وایسیم پشت هم و همگی برای کشورمون تصمیم بگیریم و بگیم که ما میخوایم کشورمون این چنین باشه، با قلبمون، با ذهنمون، با منطقمون. منم مثل شما جزء همین مردمم و بسیار برای کشورم، برای خانوادم، برای خودم، برای همسرم قصه خوردم. مسائل اقتصادی منم خیلی اذیت کرده، ولی میخوام باشم و این دفعه کم نیارم، حرفمو بزنم و مشارکت داشته باشم در مورد کشورم. ممنون، با من باشید.
دوباره آمد اخبار جنگ های همیشه، سلام مجری و بعدش جفنگ های همیشه. هنوز ماشه اخبار تلخ را نچکانده، پر از پیکرمان از فشنگ های همیشه. به انتظار حقیقت نشسته ایم، اگرچه نصیب ماست دروغ و دلنگ های همیشه. سیاه من تا کردند آفتاب پرستان، در آمدند دوباره به رنگ های همیشه. در آرزوی رسیدن به قله های سعادت، شدیم پله برای زرنگ های همیشه. کسی به باور من پاک کرده حافظمان را، که می خورد سر من هی به سنگ های همیشه.
جناب آقای جلیلی واقعا فکر میکنم شوخی میکنن، میگن که در واقع 200 کشور نمیدونن، من فقط میدونم که FATF اینی که شما میگید نیست. جناب آقای جلیلی من خواهش میکنم، ببین فقط شما کره شمالی میگید که FATF به درد نمیخوره، یعنی 200 کشور نمیفهمن مردم؟ یعنی شما فکر میکنید 200 کشور عقل ندارن، نمیدونن که باید مبادله؟ بابا این برای جلوگیری از پولشویی، برای فعالیت تروریسمیه. ما که نکردیم، چرا تاجرای ما رو یه کاری میکنین که تو دنیا به عنوان تروریست معرفیشون کنن، به عنوان پولشو معرفی کنن؟ خواهش میکنم از این موزه بیاین پایین، اجازه بدین کشور نفس بکشه. چند تا نکته، چون من واقعا فرصت نداشتم، این همین یک هفته داریم کار تبلیغاتی میکنیم، جناب آقای رئیسی خب الحمدلله دو ساله دارن تبلیغ میکنن، من چند تا نکته رو از ایشون سوال میکنم. آقای رئیسی، من فکر میکنم حضرت عالی یه حرف رمزی زدین، گفتین اینترنت امن، دفعه پیشم فرمودین تو جلسه.
بله، خبر براتون آوردم برای آقایونی که تا الان ختنه نکردن. دکتر آوردم براتون که به میمنت و مبارکی ریاست جمهوری آقای رئیسی، عاشق آقای رئیسی، یک هفته ختنه رایگان. اگر عزیزانی که دارن برنامه رو گوش میدن و ختنه نکردن، تشریف ببرن و به این دکتر مراجعه کنن، حتما با ساتور ختنه میکنن. بریم اینا گوش کنیم، بعدش هم بریم دلیل دلخوری شم را با هم دیگه ببینیم و بشنویم، یه مقدار از این انتخابات بکشیم بیرون، دوباره برمیگردیم داخلش، نگران نباشید. داروش ارجمندم دارم، منتها فقط حرف مفت زده، هنوز فیلمش بیرون نیومده.
من دکتر عزیز دزگیر هستم، مطب دارم، تو بیمارستان خوادنا، بیمارستان علامه کریمی کار میکنم. من محبت به سید آقای رئیسی، حقیقتا من خیلی خوشم اومد که مثلا ایشون کاندید شدن برای انتخابات. من حقیقت از خوشحالی به فقرا و همه مریض ها به مدت یک هفته مطبم مجانی میکنم، ختنه ها و کارهای میکنم که تو مطبم مجانی. محبت به خدا و به پیغمبر جد آقای رئیسی و آقای رئیسی.
شم رو سینه نشسته اما خیلی دلخوره. چرا دلخوره؟ چرا؟ چرا؟ شلوغ قتلگاه. شم رو سینه نشسته اما خیلی دلخوره. چرا؟ میگه چرا، میگه چرا، هرچی که میکشم نمیبره.
والا چی بگم آخه، شم رو دلخوریشا بچسبم بهش یا ختنه؟ اول به خاطر عشق و علاقت به آقای رئیسی آقای رئیسی رو دوباره مجددا ختنه کن، شاید قشنگتر بشه اینا مدل بش بدی. بریم یه مداح دیگه که با مداحی امام زمان رو میگه برید رای بدید تا امام زمان خوشنود بشه، نمیدونم، گوش کنیم و بعد بریم یه آهنگ گوش کنیم. چی بگم والا؟
روزهای حساس انتخابات مردم، امام زمان اروان آفدا منتظر ماست، هفته آینده بعد از دعای ندبه پای صندوقای رای قلب آقا رو شاد کنیم. با نیامدن ما کی خوشحال میشه؟ دشمنان امام زمان، دشمنان اسلام، آمریکا و اسرائیل خوشحال میشن، داعش و از ناب داعش خوشحال میشود، اما با آمدن من و تو پای صندوقای رای دل امام زمان شاد میشود، قلب زهرای مرضی شاد میشود.
میدونی دل فقط واسه تو میلرزه، چشما پنجره دنیات چیزی بهم داده، به دنیا میارزه، چی بگم بی تو چجوری برم، آخه تو نباشی واسم همه چی تمومه، انگار اومدی که این با از کنم از سعده خوشبختی کدومه، جونم دست تو میگیرم عزیزم، با تو میمونم، بذار آروم بگیرم بی تو نمیتونم، خودت اینو میدونی عاشقتم، قلبم با تو آرومه و لبم با تو میخنده، نگو چی شد که دلت اساس دل کنده، خودت اینو میدونی عاشقتم، ماه منی دلیل خنده و آه منی، با تو خوشم تو آرزوی دل خواه منی، حرفی بزن چیزی بگو عاشقتم، حرفای تو یه لالای شیرین برام، شوق توه که نشسته همیشه تو صدام، چشمای تو شهر من عاشقتم، جونم دست تو میگیرم عزیزم، با تو میمونم، بذار آروم بگیرم بی تو نمیتونم، خودت اینو میدونی عاشقتم، قلبم با تو آرومه و لبم با تو میخنده، نگو چی شد که دلت از رو صدر کنده، خودت اینو میدونی عاشقتم.
انتخابات شرکت نمی کنم. نه.
دوست
داری
تو انتخابات شرکت کنی؟
نه.
مثلا
نه.
نه. تاله شرکت نکردم.
من رای اولی هم هستم. ولی رای نمیدم.
نه شرکت نمی کنم.
فعلا هنوز مشخص نیست.
خیر.
دوست داری تو انتخابات شرکت کنی؟
نه دوست
ندارم. به خاطر شرایط بعد جامعه. به خاطر اقتصاد.
خوشی ندیدیم از این رئیس جمهوریه.
با رأی ما چیزی عوض نمیشه،
به خاطر اینکه هر سال هر کی شرکت میکنه زیاد فرقی نمیکنه.
شما
نه اصلا
نه برای مهم نیستش
اصلا اصلا هیچ کدومشون رو راستش ندیدم نمیدونم
اما خیلی وضعمون بده من به عنوان یه جوون خیلی ناراحتم که کشورم اینجوریه هیچ امیدی توش نیست همه فقط این درجا میزنیم
گلهای خندانیم فرزندان ایرانیم ما سرزمین خود را مانند جان میدانیم ما باید دانا باشیم هوشیار و بینا باشیم از بحر حفظ ایران باید توانا باشیم آباد باش ای ایران آزاد باش ای ایران از ما فرزندان خود دلشاد باش ای ایران من دوست داشتم نوه 6 ساله خودم رو می آوردم که عیناً نشون بدم برای اونها باید ما کار بکنیم و میراثمون برای اونها باشه
بله آقای هاشمی توا بودن در دوره قبلی که واقعا برنامه داشتم و 230 هزار نفر بیشتر بهش رای ندادم فکر کنم آدمای 230 هزار نفری که دنبال برنامه میگشتن واقعا به ایشون رای دادن و باقیشون هم که دیگه 24 میلیون و 20 میلیون و 16 میلیون آوردن و آخرش هم هیچی به هیچی و دیدید که مردم کوچه و خیابون میگن ما رأی نمیدیم حالا هرچی حسین رضازاده و بهنوش بختیاری خوشبختانه به اندازه انگشتان دو تا دستم هنوز شروع نشه پر نشده البته داریم یه روز سیروس دین محمدی رو داریم رضا شارودی رو داریم اینا از پرویز برومند رو داریم که اینا محلی از اعراب ندارن یعنی بازیکن‌های درجه یک و فیکس تیم ملی ایران نبودن یه زمانی بودن ولی الان به قش جوان بگی سیروس دین محمدی میگه چیه کجاست پرویز برومند کیه رضا شارودی تو مرتضى میروند رأس کار بود در صورت خیلی خیلی کم شدن و خوشبختانه مردم تو دهنی خیلی محکمی توی دهنشون دست قشنگ اینجوری پشت دستی تو دهن اینا زدن کرونا حیف کرونا صحبت نشه ازش و مدعاهایی که دوباره آمدن بیرون رو مدعایی دارن میکنن که دو ساله گوش کنی خودتون برگردیم میبینیم دنیا دستکی و یواشش بریم سراغ آخوندامونم باید داشته باشیم
والا ما که دو سال هیئت میریم چیزیمون نشه اینا دو سال هیئت میرن پیداست هر کی زیر این پرچم باشه تحت لوای سید الشهدا و آقا قمر بنی هاشم و بی بی جان سه ساله رقی خاتون و هیچ مرضی روش اثر نخواهد داشت
حب الله حب الله حب الله من حب
هی 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 اتل متل توتوله اتل متل توتوله آسد علی چجوله یه ریش داره تا سینه سینه یه پوزکینه قلبش مثال سنگه حرفاش همش جفنگه رهبر مسلمینه نوکر روس و چینه رهبر مسلمینه نوکر روس و چینه رهبر مسلمینه نوکر روس و چینه تانکرا رو بار کرده دلارا رو انبار کرده هر که کنه انتقاد از رشوه و از فساد لاتای نافکارش آتش به اختیارش با کل توی خیابون میرن سراغ انسون دست زهاک و بسته رو تخت خون نشسته دست زهاک و بسته رو تخت خون نشسته دست زهاک و بسته رو تخت خون نشسته تا یک آخوند رهبر آزاد نمیشه کشور تا یک آخوند رهبر آزاد نمیشه کشور ما ملت کبیریم ایران رو پس میگیریم ما ملت کبیریم ایران رو پس میگیریم ما ملت کبیریم ایران رو پس میگیریم
بله از هر چی بگذریم سخن محمود خان خوشتر است محمود احمدی نژاد دیگه به قول معروف همه دیگه توی این روزها شمشیر و میله و از مردان همین چهر رو بستن و آقای محمود احمدی نژاد آمده یک سری حرفایی زده، حرفستان. البته به وزیر اطلاعات هم خواهیم پرداخت که این هفته سرسده زیادی به پا کرد، جایی که برگشت گفت من باعثم رفسنجانی رد صلاحیت بشه به خاطر مصلحت نظام. جالب نیست؟ اجازه بدید محمود خانم دوتا آیتمشو ببینیم، بعد میریم سراغ 208 مصلحی، وزیر اطلاعات دوران احمدی نژاد که کنار گذاشتش و آقای خامنه‌ای برش گردوند سر کار و احمدی نژاد 11 روز رفت خونه نشست و صدا از کسی در نیامد و اونجا بود که دیگه احمدی نژاد از چشم آقا افتاد. این دوتا آیتم هم با هم دیگه ببینیم و برگردیم.
بازگو کنم. خب ما در دولت بودیم، یه روز استاندار بوشهر تماس گرفت با من، آقا مدیر کل گمرک اومده اینجا استفاده داده، میگه من دیگه کار نمی کنم. خب موضوع چیه هست چرا کار نمی کنه؟ خب مدیر کل گمرکش میگه که آقا یه نهاد امنیتی اومده اینجا تحت عنوان اینکه ما میخواهم کالاهای حساس تحریمی رو وارد کشور بکنیم، هر هفته 20 تا 25 تا 50 تا کانتینر دربسته وارد میکنه و اجازه نمیده ما توش رو بازرسی کنیم، کالا رو با اسنادش تطبیق بدیم. خب بالاخره ماموران گمرک چیز میشن، حساس میشن، آخه چقدر کالا هست، چقدر کالای سری هست، چقدر قطعات محرمانه، میگه چقدر کشور مصرف داره. یه بار باز میکنن چند تا از اینا رو، میگن آقا باز کنیم. علارغم فشار اون مامورین امنیتی اطلاعاتی رو باز میکنن، اینا لوازم آرایشی. اونا میگن اشتباه شده و ما در پوشش این گفتن. خب بقیه‌اش چی؟ اینا همش لوازم آرایشی. میان و تعهد میدن که دیگه تکرار نکنه. یه مدت میگذره، همطوری این کانتینر هم میاد تو کشور. باز دوباره یکی باز میکنن، اینا باز لوازم آرایشی. یا پس اون کالاهای حساس تحریمی کجاست؟ این مدیر با شرف با تعهد گمرک میگم یا من کار نمیکنم، من برای مردم عادی که میخوان یه یخچال تلویزیون یه چیزی تای لنج بردارن بیارن، من سختگیری میکنم براشون. اما یه مأمور امنیتی نهاد امنیتی اطلاعاتی میاد همینطوری هفته 50 تا کانتینر لوازم آرایش وارد کشور میکنه و بعد ما جشنم تون بگیریم. خب من برخورد کردم، گفتم اون معاون باید عوض بشه، باید بره کنار. معلوم شد یه معاون وزیر اطلاعات پشتش هست، چون خب برای من خیلی سخت بود، من دستم باید عزل بشه، که یکی از مشکلات ما این بود که خب من گفتم عزل شه، میرفتن جاهای دیگه اجازه میگرفتن که عزل شه. در ترقوزاوا در سازمان فضایی اسناد بسیار مهمی رو سرقت کردن. چطور اومدن تو ترقوزاوا اون عملیات سنگین رو انجام دادن و چند واند اسناد رو برداشتن بردن تحویل صهیونیست‌ها دادن؟ اصلا توضیح این اسناد چجوری کشور خارج کردن؟ مگه یه صفحه بوده بذار تو جیب بغلش ببر؟ چند واند اسناد بردن؟ خب اینو تو این کشور این همه ایست و بازرسی و پست و تو فرودگاه‌ها تو مرزها چطوری بردن بیرون؟ اصلا مهمتر چرا این خبر مهم از مردم مخفی نگه داشتن؟ همه اسناد بردن، سکوت محض، هیچ خبری نداره، مردم خبرش رو از اون ور گرفتن، یعنی از اون ور دشمن اسناد دستش اومده افشا کرده، ما فهمیدیم ای بابا. حالا تو من متوجه شدم زود خبرش به من رسید که آقا اومدن بردن. اصلا اسناد سازمان فضایی تو گاف صندوق بوده، تو دفتر رئیس سازمان اومدن بردن، سقف رو باز کردن اومدن تو گاف صندوق رو باز کردن بردن. اون وقت جالبه این وان امنیتی برای اینکه لاپوشونی بکنه اومده گفت آقا چیزی نبوده، یه دزدی عادی بوده و از پنجره طبقه پنجم همسایه اومدن تو. گفت آقا دزدی عادی تو اتاق رئیس سازمان فضایی چی هست که بدزدن؟ انبار طلا، انبار ارز، اتاق اداریه. من اطلاع دقیق دارم، گفتم رو باز کردم و اینا پوشوندن روش، نه خبرشو به مردم دادن. تازه به وزیر مربوطه هم گفتن آقا یه دزدی عادی بوده، نیرو انتظامی هم رفته گرفته اون دزدها رو، یعنی مسئولیت خودشون رو گذاشتن که انداختن گردن نیرو انتظامی. آقا چند تا دوز عادی بودن، دستگیر شدن، به دوزشون هم اعتراف کردن. خب این پوشوندن این قضیه، بعد به وزیرش هم داری خلاف واقع گزارش میدی و دروغ میگی، صحنه سازی میکنی. بعد گفتن دوزه از هم پنجره همسایه وارد شدن، سخت وارد شده بودن، برای اینکه رد خودشونو گم کنن گفتن دوزه معمولی بودن. بعد هم دستگیر شدن و اعتراف کردن و از این حرفا. اینا توی این کار سابقه دارن.
بله جالبه نه؟ ولی بایدم بدونه، من زمانی که میگفتن که احمدی‌نژاد یک سری مدارک در اختیار داره، گفتن اصلا مدرک احتیاج نداره، نفر دوم مملکته، اگرم به گوشش اگر چیزم اجازه ندن به گوشش برسه به گوشش میرسونن، نفر دوم مملکته، باید در جریان کار باشه. اون برادران قاچاقچی که گفت همین قبلیه بود که لوازم آرایشا و این غذایا بود که سالیانه 20 میلیارد دلار فقط لوازم قاچاق وارد مملکت میشد در اون سالهایی که این آقا بود، و نیمی از این لوازم آرایش و تزئینی وارد میشد، زیپ شلوار، دست بیل، پرده بکارت مصنوعی، خدا شاهده اینا چه بود که خوشون دادن بیرون، پرده بکارت مصنوعی تزئینی دیگه در صورت به ما ربطی نداره. حالا داشته باشید دوسف هشت مسلعی وزیر اطلاعاتش اومد میگه که من باعث شدم که رفسنجانی رئیس تشخیص مصلحت نظام به خاطر حفظ نظام، به خاطر مصلحت نظام رد صلاحیت بشه. این دیگه نوبره، یعنی شما اگه اینا بیایید در کشورهای اروپایی برای جای پناهندگی بگید اینا تعریف کنید که در از کشوری میام که رئیس مصلحت نظامش به خاطر مصلحت نظام رد صلاحیت شده، اگر به شما جواب آی استاتوس پرندگی ندن مطمئنن بستریتون میکنن در بیمارستان ها، یا خدا نکرده در تیمارستان ها، که شما کی هستید که تونستید با این رژیم سر کنید. اینم گوش کنیم و بریم یواشای سراغ آخوندا.
ما عرض کنم که ببینید تو انتخابات ریاست جمهوری 92 خب ما یه سری جلساتی رو داشتیم، تو این جلسات بحثایی میشد که کف خیابون وضعیت چیه. بالاخره در یه جلسه گزارشی داده شد، توسط خود منم دادم گزارش رو دادم که خدمت شما عرض کنم که بر اساس گزارشاتی که ما داریم تو این انتخابات آقای هاشمی رای میار و کف خیابون. حالا یه عزیزی هم تو اون جلسه گفت آخه یعنی چی، یعنی مثلا بچه حزب الله یا مثلا میذارن این اتفاق بیفته و اینا. گفتم من بحث بچه حزب الله نه، من دارم کف خیابون جامعه رو میگن بر اساس اطلاعات، چون من هر جام بودم تا حالا با همیشه بر اساس کف خیابون حرف میزنم، یعنی باید اطلاعاتمون اینجوری باشه. بعد خدمت شما عرض کنم من اقدامی که کردم این بود که اومدم هزینه فایده تایید صلاحیت و رد صلاحیت ایشون رو نشستم تو دو صفحه نوشتم، که منم بر اساس نظامم این کارو کردم. ببینید من هزینه فایده تایید و رد صلاحیت ایشون رو بر اساس حفظ نظام نوشتم، نه چیز دیگر. وقتی نوشتم ایشون تایید بشه برای نظام این فواید رو داره، این هزینه ها رو داره، رد صلاحیت بشه برای نظام این فواید رو داره، این هزینه ها رو داره. بعدم جمع‌بندی کردم که با توجه به موقعیت نظام و مسائلی که وجود داره ایشون به مصلحت نظام رد صلاحیت بشه. دلایل رد صلاحیت هم آورده.
شما رد صلاحیت آقای مرحوم هاشمی رفسنجانی رو تأکید کردید؟
بله، من بر اساس عرض کردم همون هزینه فایده. جلسه شورای نگهبان هم من رفتم تو جلسه شورای نگهبان و خدمت رو عرض کنم که اونجا دقیقا اون چه رو به جنبندی رسیده بودم همه رو براشون خوندم. خب فقهای شورای نگهبان و حقوقدانای شورای نگهبان هر چه تو ذهنشون گشتن که یه انقلتی به مجموعه من بیارن که مثلا اینجاش قابل قبول نیست، نتونستم. و خدا رحمت کنه، حالا بعضی از اون اعزه فوت کردن، آقای آیت الله مؤمن بودن، آیت الله هاشمی شاهرودی بودن، آیت الله یزدی بودن، اینا فقهای شورای نگهبان بودن. این عزیزان همشون گفتن هیچ چیز برای ما نمون، یعنی چیزی که مثلا انقرت بتونیم بگیم. فقط یکی از حقوقدان های خدمت شما عرض کنم شورای نگهبان
یه سوالی رو مطرح کرد در مورد اینکه خب ایشون مثلا چی گفتم، ببین من دارم نظامو میگم، من شخصو کار ندارم، این نظام خیلی گنده گنده ها فداش شدن، من شخصو نمیگم، من دارم میگم نظام حفظش این هزینه و این فایده رو داره. و دیگه حالا بعدم آقایون تصمیم گرفتن. لابد
میگید بعضیا میپرسن جای ببینیم یا ندیم. من الان اصل سوال من به عنوان یه فعال مدنی با خود حاکمیت، با خود آقای خامنه‌ایه. آقای خامنه‌ای واقعا در حق مردم ظلم کرده، آقای خامنه‌ای یه مورد چی میگن قبول ما نیست. اگر ایشون میگید نمیدونم دولت جوان انقلابی باید من 82 سالشه خودش دلم وقت چه شناره‌گیری کنه، من اشواق من میدارم میگم الان دارم میگم نمیدونم رأی ندیم علمی شه تعصیب شرعیه. آقا آبان ماه این همه جوان کشته شدن، شما اومدی از این بنزین حمایت کردی، من دارم میگم آقای خامنه‌ای یاد بگیر از رئیس جمهور آمریکا جو بایدن اومد زانو زد به خاطر اون چیزی که کشته شده بود، کشتن پلیسش کشته بود، زانو زد 28 میلیون دلار به اون چیز داد، غرامت داد، عذرخواهی که زانو کرد. آیا اینا بچه‌های خودشون، آیا این نمایندگان، آیا زاکانی، آیا اون چنان نشسته نمایش هفت نفر انجام میدید، بچه‌ها با فامیلای خودتون بود؟ آیا بازم اینجوری آروم نشسته بودید، پیش بابات نشسته بودید؟ بله، ما زمانی رای میدیم که آقای خامنه‌ای بیاد تو رو دوربین عذرخواهی کنه، حاکمیت بیاد تمام مسئول عذرخواهی کنن، ما نمیگیم این عزیزانی که از دست دادن به اونا خونبها بدن، نه خون اینا خیلی ارزش داشت. آیا سوال یه روز قبل از اینکه بنزین گرون بشه اینا خیابون بودن، اینا اراذل اوباش بودن؟ من میگم بگم اراذل اوباش خود حاکمیته، اینا میخوام اون ولابن بره. با قشنگ دارم میگم تا زمان چای خامنه‌ای و حاکمیت از مردم حلالیت عذرخواهی نکنن رای دادن حرامه. حالا الان شما نگاه کن 7 تا 30 رو گذاشتن تو داخل یه سبد، گفتم مردم برید میره مورد درخواه خود انتخاب کنید. آیا منی که میخوام پرتقال انتخاب کنم، شما چه میخوام موز انتخاب کنی، میتوانی از داخل 7 تا 30 بریم موز یا پرتقال انتخاب کنی؟ همچی چیزی امکان نداره. بفهمن آویز گوشش میکنن. و بعدش هم الان میخوام آقا خودگان رهبری برای ما معنی نداره، شورای نجفان دیگه تحقیل. آقای خامنه‌ای شما باید میرفتی موضع میگرفتی دل میلیون ها هوادار شکستی، بعدم میاد میگی دفاع میکنی از تصمیم شورای نجفان، اونایی که اصلا نه عقلش نه سوادش هیچی رو ندارن، بعدم الان نشستید میگی رأی ندادن نمیدونم رأی سفید دادن تعقیب شرعیه. آقای خامنه‌ای اینو پوشت بجید. آقای رئیسی شما هم بدون عجب بیت المالی که برگردوندی، گفتی نمیدونم چقدر بیت المال برگشته، کجاست نمایندگان ناانقلابی، نمایندگان ضد انقلاب؟ 230 نفر نامه نوشتید رئیسی بیاد، میخواید کابینه تعمیر کنید؟ به خدا قسم ما نمیذارید، ما آسایش از شما میگیریم، آرامش از ما گرفتید، آسایش آرامش از شما میگیریم. و اینم بخوام بگم آقای رئیسی بیت المال کجا رفته؟ باید برای ما روشن کنید. مردم بدونید الان شما نگاه کنید تمام کشور رو از ترسشون از پاسخ‌خواهیشون عکس رئیسی رو دادن. من گفتم آقای رئیسی بمون تو قوه قضاییه، از ترسش تهدید کردن میخواد از قوه قضاییه فرار کنه بره قوه مجریه. قوه مجریه چی داره؟ برای جای دزدی شما میخواد بیگونده بگیرید. بعدم همه از ترسشون. آقای زری باخان رئیس بنیاد شهید سابق، شما پرونده دارن تحقیق و تبحرش مونده، معامله کردید با این نمایندگان نامرد، بعد دقیق اونجا میگی من از رئیسی حمایت میکنم. آقای رئیسی بدون، آقای خامنه‌ای بدون، اونی که بخوای به ما تحمیل کنی ما قبولش نداریم. الان آقای رئیسی تمام ستا یا از ترسشون رفتن، یا بعضی ها که از بنون شبش محتاج هستن نمیتونه برای چی رفته اونجا. من میخوام بگم رأی به آقای رئیسی حرامه، آقای رئیسی بجرده بره قوه قضاییه خودش اداره کنه. و بعدش هم برید نگاه کنید همه اونایی که مورد دارن ستا آقای رئیسی هست. ما اگر هم بخوام رأی بدیم باید الان عذرخواهی و حلالیت رهبری باید باشه اول، بعد بیان بگم مناظرم که میبینید هیچ از مشکل از آزاد نمی کنن. اصلا میگن این دلارایی که آزاد کردن چقدر دلار آزاد شده، میتونیم با اینا ما سرنوشت خودمون و مشکلاتمون رو حل کنیم. آقای خام نمیای میگی من از سران و قوا حمایت میکنم، تخصص ندارم. یه بار بیا از این خانواده ها دلجویی کن، اینا به خدا دلشون شکسته. الان دارم میگم ما بعد در قبال شهدا مسئولیم، شما عکس شهدا من میکنید، ما داریم به واقعا میگم احترام شهدا رو داریم، نیایید از قاسم سلیمانی صدارمون عکسشو بذارید بدید بعدش، برید اول عذرخواهیتون بکنید از ملت، از اون خانواده ها دلجویی بکنید، بعدم بیاید بگید. اینی که میگی بعد بعضی بشه ماست، ما کدوم رئیس شما، ما دیگه بین بد و بدتر نمیخوایم بد انتخاب کنیم.
عزیزان این تریبون حق این عزیزان است که در ایران در این شرایط دارن زندگی میکنن و من تمام و کمال در اختیار این عزیزان هستم که حرفشون رو کاملا بزنن. شاید خسته کننده باشه برای شما، ولی واقعا جسارت میخواد که شما در پیاده روی در تهران جلوتون رو بگیرن و اینگونه صحبت کنید. بسیار سپاسگزارم و ممنونم که منو درک میکنید و متاسفم که بعضی از دوستان هنوز نمیدونن که من براندازم، اصلا جلو و عقب، بالا و پایین، زشت و زیبای رژیم میخوام نباشه. بعد طرف آمده من میگه که خیلی ریز داری اصلاح طلبا رو داری حمایت میکنی. چی آدم به این آقایون بگه؟ به این خانما چی آدم داره بگه؟ من میگم اون 5 تای دیگه سخنگوهاش میگن حسن عباسی، میگن سعید قاسمی، میگن یکی داری جک و جونورای مثل اینا، چون همتی فرق میکنه. همتی از جنس روحانیه، یه سری گوساله تر از خودش برمیدار میاره، نمیره حسن عباسی رو بیاره. اینا شیر و شکرن، نمیدونم گرگ و میشن، کارد و پنیرن با هم دیگه. بعد طرف میگه چیه از همتی داری مایه میذاری؟ نکنه اصلاح طلبا سیویلتو چرب کردن؟ بله سیویل من رو چرب کردن. اگر شما کج فهمی مقصر من نیستم عزیز، گوش کن یک بار دیگه، یک بار دیگه گوش کن. برای این جور مسائل میشه که آدم عطاشو به لقاش میبخشه که بشینه پای کامپیوتر، پای برنامه سازی و تو این گرما بخواد برنامه سازی. من منت سر کسی نمیذارم، ولی فقط خواهش میکنم برنامه رو گوش کنید. تمام، به قول ترکا بریم سراغ آخوندامون که آخوند آوردن براتون رو 5 تن آل عبا شروع میکنیم.
این زمینی که روش نشستید برای 5 تن خلق شده.
پنجتن یه شعنشون امامته، یه شعنشون رسالته، اینا علت خلقت عالم. عالم برای اینا خلق شده، این زمین برای حسین خلق شده.
من یاد استاد خدا بیامرزم ابراهیم کریمی، استاد تعزیه‌ام بود کنم، که میگفت من اگر قدم میذارم در دانشگاه شما میام که درس میدم، منت سر زمین دانشگاه میذارم، منت سر دانشگاه شما میذارم. حالا صحبت این بابا، حتی اونا 5 تن آل عبان، اینم در صورت استادمون بود. بریم سراغ حضرت علی. چنان با شمشیر دو شقه کرده که یارو اصلا نفهمیده کجا خورده. گفته چه اتفاقی افتاد؟ علی گفت وایسا گوش کنید خود.
با شمشیر زد تو سنگ، سنگ از وسط دونیم شد، آمد و از سر عبور کرد، اونقدر سریع از لنگ پاش اومد بیرون که درد و الم و عبور حس نکرد. گفت یا علی پریدی بالا پریدی پایین، زردی چکا کردی؟ هموی تکون به خودت بده، حالت میشه که کارت کردم. تکون که داد نصفش از این ور، نصفش از ور افتاد بیرون.
شب و روزگار خوش.
آخوند روغن بنفشه آوردن براتون که روغن بنفشه فقط برای اماله کردن نیست که با پنبه آغشته و شاخ نبات، روغن بنفشه جای دیگه هم میشه کارایی داره. بریم گوش کنیم ببینیم چی میگه.
حالا خواه روغن بنفشه، خواه روغن دیگریست، روغن زیتون، در ناف بریزند، در ناف بریزند، ترک دست پا و طرف شد.
یعنی اصلا ضرورت نداره به صورت موضعی چیزی مایده روشه، در ناف بریزن.
همینقدر در ناف بریزن ترکه.
چند نوبر چند بار این اتفاق بیفته؟
حالا این یک شب احتمالا کفایت میکنه، ولی دو سه شب این کار انجام میده.
همین مقدار که ریخته بشه، حالا چون به هر حال بیرون میاد، همون مقداری که داخل باقی مونه کفایت میکنه.
حالا اگر بتونن مثلا در ناف بریزن یا چسبی بزنن که بمونه دیگه اثرش بشه.
بسیار.
خواهرز بریدی تو ناف، خواه نریدی تو ناف. درست صحبت کن. آخوند آوردن براتون که پیامبر را کرده چانه زن، پیامبر چونه زنی میکرده، رفته بقالی، نمیدونم. گوش کنیم با هم دیگه ببینیم کجا بوده که پیامبر چانه زنی میکرده.
این نمازی که امروز ما داریم، حدیث در عرض بر این که شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه نقل کرده است و در وسائل شیعه در جلد اول ابواب عبادات اونجا هست، حدیث صحیح هست. خاتم الانبیا در شب معراج خدای منان 50 نماز بهش واجب فرمود. الان 5 تاست، صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشا، 5 تا واجبه. الان 50 تا واجب کرد. پیغمبر اکرم داشت برمیگشت بیاد در آسمان بعدی، برخورد کرد به موسی کلیم الله. علی نبی جناب علی علیه السلام موسی گفت چیکار کرده یا احمد؟ گفت آقا جون خدا 50 نماز به امتم واجب کرد. موسی گفت تا نرفته ای پایین و نماسیده برگرد چونه بزن کمش کن نمیخونن. پیغمبر اکرم برگشت گفت خدایا موسی راست میگه، موسی را برم گردوند. ارجع الی ربک فاساله ان یخفف. برگرد بگو خدا چلو 5 تا. برگشت موسی گفت چیکار کردی؟ گفت 5 تا. گفت نمیخونن، برگرد کمش کن. موسی دوباره پیغمبر برگشت گفت خدایا، گفت خب 5 تا دیگه شد چی؟ موسی ول نمیکنه، 5 تا دیگه شد چی؟ شد 40 تا. به خدا حدیث صحیح است، شرط و پول از علماست، بپرسید منم در خدمتتونم، آدرس حدیثم دادم. پیغمبر اکرم را موسی 9 بار برگردوند و هی خدا 5 تا 5 تا کم کرد تا شد 5 تا. 5 تا که شد موسی گفت پیغمبر برگرد کمش کن نمیخونند، برگرد سواکش کن نمیخونند. گفت موسی دیگه انی استحیم ربی، من دیگه از خدا حیا میکنم، من دیگه حیا میکنم، بر نمیگردم.
دمشکم، ممنونم پیامبر، مرسی که بودی، مرسی که هستی که 50-60 رکعت نماز رو کردی، 17 رکعت. مرسی، ما که نمیخونیم ولی درسای اونا که میخونن درسات دعاگوت هستن. امام ندیگه، ببخشید، امام زمان داریم که حواله میده، آخوند آورده مردم که امام زمان حواله میده، میخواستم اینجوری بگم. بریم گوش کنیم آیت الله گریان، آیت الله صدیقی.
امام زمان رو بعض صلحا در عالم مکاشفه دیده بودن که حضرت نامه های زیادی مقابلشون رو هم چیده شده، حضرت این نامه ها رو بر می داشتن نگاه می کردن، کنار بعضی کنار نامه ها چیزی مرقوم می فرمودن، امروزی ها می گن پاراف می کنن، یعنی دستور می دن که انجام بده، این نامه ها رو حضرت پاراف می کردن، بعض نامه ها رو می بوسیدن بعد پاراف می کردن. عرضه داشتن آقای نامه ها چیه؟ فرمود شیعیان ما به امامزاده ها متوسل میشن، امامزاده ها حواله میدن، ما حواله های اونا رو امضا میکنیم، حاجت روا میشه،
حواله میدن. آخوند آوردن براتون خالی بند، یعنی همه آخونده خالی بند، این دیگه خیلی خالی بنده. اینم ببینید،
خلاف میره یا سرعت میگیره، با ماشینی که داشته میرفته تون میره، بعدش خودش میره پاسگاه، تو پاسگاه میگه که من سرعت داشتم، اینم پول جریمه، مثلا باید مثلا 100 تا میرفتم 110 تا رفتم، اینم جریمه. بعد تو پاسگاه بهش میگن که خیلی تعجب میکنن، چه کاری شما داری میکنی، ما اینجوریشو ندیده بودیم، فرار از جریمه رو زیاد دیدیم ولی اینجوری
بله.
که ایشون گفته بود که میخوام تو اون دنیا شرمنده امام خمینی نباشم رحمت. اونجا امام خمینی میگن به من میگن ما گفته بودیم قوانین راهنمای رانندگی رعایت کنید، تو چرا رعایت نکردی؟
عجب.
ببینید یک جوان اینقدر دقیق.
بله، و آخوند آوردن براتون مدیریت، مدیریت امام حسینو خودتون گوش کنید و ببینید و بشنوید، جالبه. بعد مستقیم این سراغ جرجقه که خیلی این هفته دوباره چرت و پرت زیاد گفته، بد نیست که بهش بپردازیم.
دوستان دیگه که الان من باشون صحبت میکردم، اونا اصلا حرفایی رو میزدن و خیلی جالب بود، میگفت ما تا تو ایران بودیم فکر میکردیم امام حسین تو همین حیات و توی کشور شیعه و بلاد شیعه فعاله. من اینجا از وقتی برای شبکه امام حسین نذر کردم، برای سید الشهدا نذری رو انجام دادم، به این یقین رسیدم که سید الشهدا در تمام دول اروپا بر سر ارکان رؤسای دونه دونه ادارات کشورهای مختلف اروپایی و آمریکایی نظر خاص داره،
یعنی
تسلط داره که دل هر کدوم از اینا رو یک اشاره بکنه. وقت میگفت مثلا من نصب کردم برای شبکه وزیر مهاجرت نروژ ویزای منو اقامه منو امضا کرد.
هی ارتشی دارد جان ما، آینده باد باده
شیاره. بله عزیزان، من باید بیام اینجا توضیح بدم چون دو تا بخشش ازش نمیخوام پخش کنم و دو تا بخش تناقض کامل را میرسونه. این آقا تا چندی پیش فوشکش میکرد رئیسی و جلیلی را و اینکه سعید محمد میاد و نه سعید جان اصلا صحبت چه نکن تو رئیس جمهوری، برو دنبال کابینت و این صحبت ها. بعد اینکه سعید محمد اصلا رد صلاحیت کردن و اینا، ایشون سکوت گرفت، روز سکوت گرفت تا اینکه آمدن بهش گفتن ای پول داریم میدیم که دهنت باز کنی، چه کار کن؟ هیچی، بیا از رئیسی دوباره حمایت کن، یه کمپین را بنداز و شروع کن به حمایت کردن رئیسی. حالا ما قبل از اینکه کمپین را میخواد را بندازه را فوشاشو بغل هم گذاشتن دوستان که کمک کردن این ویدیو رو به من رسوندن، اینا پخش خواهیم کرد. بعدن آفتاب پرستم اینگونه آفتاب پرستی نمی کنه خدایی، بعدن ببینید چگونه از پاچه های رئیسی بالا میره. بعد از اون دیگه میریم سراغ داستان هفته با صدای بسیار زیبایی میترا درویشیان، سرکار خانم میترا درویشیان.
یا همین الان آقای رئیسی دوزیاش به این شکله که داره از آستان اون قدس رضوی امام رضا انگوری که حالا انگور خورده مرده مصون شده یا هر کوفته زرماری دیگه شده اونجا الان دفنش کردن میگن، که البته بهتون بگم این آرامگاه رضا یکی از بزرگترین آتشکده های ایرانی بوده که علج ما اومدن این رضا رو اونجا علکی دفنش کردن اینا، حالا اگه دفنش کردن حالا بحث طولانیه یه برنامه از ساختم. میبینم که حتی اونم که دم از خدا و پیغمبر این چرندیات میدن از همشون بیشتر داره دزدی میکنه. تمام این ثروت آستان قدس رضوی رو آقای رئیسی، چون طرفداری نداره رئیسی، تمام هواداراش رو داره با اتوبوس این در اون ور میاره، مردم پشت رئیسی نیستن. شما وقتی رئیسی رو نگاه میکنی تمام کسایی که میبینی یک طیف خاص بسیجی هستن مشخصه، خب اینا هم با پول داره میره. خب میدونید چه اقتصاد مملکت و پدر اقتصاد مملکت در میاره که شما بخواید انتخابات کنید کاغذ بازی فالا بنویس فالا، جامعه اصلا استاپ میشه. شما تو آمریکا یک سال آمریکا رو میبندن برای انتخابات، یک سال، خیلی حرفا. حالا باید برای ایران خوبیش اینه که یک ماهی ناخونده جمعش میکنه، پدر مملکت در میاره، پدر اقتصاد مملکت در میاره انتخابات. خب ابراهیم رئیسی فردیست که اگر روی کار بیاد که بعید میدونم مگر اینکه بخوان یک کودتای انتخاباتی کنن، اگر روی کار بیاد ایرانو خیلی محدودتر میکنه. دوباره شاید برگردیم به دهه 60 و 70، رو مسئله حجاب خیلی فشارهای بیشتری میاره آقای رئیسی، بخشای مدنی جامعه رو کور میکنه، روزنامه ها رو میبنده، کلا فضای مدنی ایران رو میبنده آقای روحانی، چی آقای رئیسی. آقای رئیسی یک تندروی اسلامگراست، بالاخره کسی که داماد اون دیوانه روانی علم الهداست، ببینید چه وحشتناکه. من میخوام به تونه نقش CIA یا MI6 هم بگم که آقای رئیسی رو گذاشتن اونجا یه لولو خورخوره. یعنی این کار کیه؟ دم و دسته شما CIA و MI6 و این گلوبالیست های جهانی رو اصلا توشون شک نکنید چه دخالت هایی توی من میکنن. یا دیشب مثلا یا در کمپین های انتخاباتی این آقای رئیسی براتون موزیک میزنن، دیجی میزنن. به محضی که رئیسی برنده بشه نخستین کسانی که بازداشت میشن همون دیجی های کمپین های انتخاباتی شد. شک تو این قضیه نکنید. حالا چرا اینو گذاشتن؟ یک فرد تابلوی رو گذاشتن که خب جامعه چیکار میکنه؟ جامعه معلومه باید بره به روحانی رأی بده. چرا حالا باید به روحانی رأی بده؟ اون برنامه‌ایه که CIA یا MI6 می‌ریزه. یک دونه لولو خورخوره مثل چیزو میاره میگه اگه شما به راه اگه تحریم کنی انتخاباتو، بسیجی‌ها و حزب الله‌ها به رئیسی رأی میدن، رئیسی پدرتون هم در میاره، که خب همینم هم هست. حالا روحانی. روحانی کسیه که گفتی رو ببخشید رئیسی منظورم شاله جان، من همه اینه که گفتم منظورم رئیسی بود. حالا میگن که اگه شما به رئیسی رأی بدی پدرتون رو در میاره. خب بچه 10 ساله میدونه که اگه به رئیسی رأی بده پدر مملکت قرار در بیاره.
درود بر شما عزیزان ایران پرست، هممون شرایط رو میدونیم. ما ایرانگرایان و وطن پرستان از آقای سعید محمد حمایت کردیم، اما شرایط به گونه ای رقم خورده که اکنون بایستی همه دلخوری ها رو فراموش کنیم و از آقای ابراهیم رئیسی با تمام وجود در 4 روز باقی مانده تا انتخابات حمایت بکنیم. دلم میخواد برای این که یک جریان و دولت گرین کارتی 8 سال دیگر مملکت رو سراشیبی سبوت سوق نده، با در دست گرفتن حمایتتون از آقای ابراهیم رئیسی یا با برگه یا با ویدیو برای ادمین های ما رو دست یک که اینجا همون داده نوشته میشه، کلیپاتون رو بفرستید که در سطح گستره در 4 روز باقی مانده حضور فعال داشته باشیم. باید نشان بدهیم ما وطن پرستان هر زمان تو صحنه باشیم معادلات رو عوض میکنیم و اجازه نمیدیم به یک جریان وابسته حداقل از نظر ذهنی به دشمنان وجودی ایران بخواهند با بود آوردن یکی دوتا از گرین کارتی ها روی کار باعث بشن کشور رو سراشیبی سقوط بره. بنابراین رأی ما قاطعانه تا 4 روز آینده باید ابراهیم رئیسی باشه. همه دوستانتون رو که اگر دلخور هستن راضی بکنید که با آقای ابراهیم رئیسی رأی بدن. امیدوارم آقای جلیلی هم و هوادارانشون هم بپیوندن و اجازه ندن که رأی ها شکسته بشه. پاینده ایران بدرود.
او از مجموعه داستان آرزو، نوشته و اجرا میترا درویشیان.
برکه آرام و خاموش زیر نور مهتاب کم کم داشت به خواب می رفت. گلها سرهایشان را روی شان یک دیگر گذاشت و پرنده ها روی شاخ درخت ها آرام گرفته و پروانه ها بال نمی زدند. قورباغه قورقورش را قورت داده بود تا آرامش برکه برهم نخورد. ماه به برکه نگاه می کرد و ستارگان را در آرامش آبگیر به تماشا فرا می خواند. قور سرش را آهسته از لای بالهایش بیرون آورد و نگاهی به آب انداخت. خودش را دید که تاجی ماه مانند بالای سر دارد و شنی پر از ستاره. لبخندی بر لب آورد. سرش را به اطراف چرخاند. همه چند چند یا دو به دو در رویاهای خود به پرواز در آمده بودند. تنهایی را در سکوت بیشتر احساس کرد. سالها می شد که قوی دیگری در آن برکه نبود. دلگیر نگاهی به ماه کرد و پرسید: تو هم تنهایی؟ ماه گفت: نه، اگر خورشید مرا تنها بگذارد دیگر وجود ندارم. با دنیایی از غم سرش را دوباره لای بالهای سفید و برف مانندش فرو برد. لحظه ای بعد قطره اشکی که از نوک بالش چکید آرامش برکه را برهم زد. موجهای ریز و درشت به دلداریش آمدند. ولوله ای برپا شد. هر کس به گونه ای میخواست تنهایی قور را جبران کند. اطرافش شلوغ شد ولی درونش ساکت و غم‌انگیز بود.
بله عزیزان، به پایان برنامه 180 صفحه کلاژ رسیدیم و سپاسگزارم که مورد توجهتون قرار گرفته و تا به آخر برنامه با من همراه بودید. بعضی از دوستان برای من مسیج میفرستن که ما 2 بار گوش دادیم. مرسی، مرسی که هستید، مرسی که لطف میکنید، تحمل میکنید و این برنامه رو به دوستان نشون میدید یا آدرسش رو میدید و معرفی میکنید. این برنامه از رادیو خوب و معتبر فرهنگ گوتنبرگ سوئد، خشیار تی وی اسرائیل و رادیو ران اسرائیل پخش میشه به طور مدام و رادیوهای دیگه شنیدم و همچنین فضای مجازی به طور مدام پخش میشه. ممنون و سپاسگزار هستم اگر که این عزیزان را همراهی کنید و لازم مالی معنوی بتونید برنامه‌هاشون رو دنبال کنید و کمکی به این عزیزان بکنید که این برنامه در اونجا هم پخش بشه. شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا هفته آینده و هفته آینده دیگه مشخصه که چه کسی رئیس جمهور شد. میایم یک تحلیل جانانه براش انجام میدیم، ببینیم چه اتفاقاتی افتاد در مملکت ما. فضای مجازی منم که از اول برنامه تا الان فرت و فرت و فرت و فرت میاد رد میشه، شما میتونید عضو فضای مجازی من بشید و منم به یک نوعی ساپورت کنید، حالا مالی معنوی. مالیش فقط من برای کمک به ایرانیایی که در ایران هستن پولی چیزی باشه میگیرم و سریع به اون کسی که باید برسه میرسونم. سپاسگزارم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم و تنهاتون میذارم با آهنگ مرگ قو فکر کنم مهرپویای عزیز و بشنویم و لذت کافی رو ببریم. خدا یار و نگهدارتون.
که چون گوی زیبا بمیرد، فریبنده داد و فریبا بمیرد، فریبنده داد و فریبا بمیرد. شب مرگ تنها نشینم به موجی، رود گوشه ای دور و تنها بمیرد، رود گوشه ای دور و تنها بمیرد. در آن گوشه چندان غزل خواند آن شب، که خود در میان غزل ها بمیرد، که خود در میان غزل ها بمیرد.
Baby,